ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب 16 اردیبهشت ماه با رادیو فردا همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما هم در طول این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که برای این برنامه نیم ساعته تلاش کردند. بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه امشب بیشتر توضیح میدم. خبرهای تازه با حسین قویمی. سلام به شما.
با درود فراوان. مخالفان حکومت دمشق روز دوشنبه اتهام استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه را رد کردند. یک سخنگوی ارتش آزاد سوریه به خبرگزاری آلمان گفت مخالفان به گاز عصبی سارین دسترسی ندارند و از آن هم استفاده نکردند. روز یکشنبه کارلا دل پونته مأمور تحقیق ویژه سازمان ملل گفته بود دلایل محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد مخالفان سوری از گاز شیمیایی سارین استفاده کردند. وی افزود که در مورد احتمال استفاده نیروهای وفادار به بشار اسد از این ماده شیمیایی باید تحقیقات بیشتری انجام شود. ایالات متحده پیشتر هشدار داده بود که استفاده از سلاح شیمیایی از سوی مخالفان میتواند رویکرد حمایت آمریکا از مخالفان سوری را تغییر دهد. همچنان در سوریه دیدبان حقوق بشر این کشور روز دوشنبه از کشته شدن دست کم 42 سرباز سوری در حمله هوایی اسرائیل به حومه دمشق خبر داد. در همین حال معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نابودی سلاح‌های ایرانی در جریان این حمله را تکذیب کرد. رامی عبدالرحمن مدیر گروه ناظران حقوق بشر در سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله حداقل 42 سرباز کشته شدند و بیش از 100 تن نیز زخمی شدند. اسرائیل بامداد یکشنبه 3 مکان نظامی را در نزدیکی دمشق هدف قرار داد. یکی از آنها پادگان، دومی انبار سلاح و محل سوم پایگاه پدافند هوایی بوده است. در ایران فرهاد سبکروح کشیش و 3 تن از اعضای کلیسای جماعت ربانی اهواز که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به حبس محکوم شده بودند با تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر برای گذراندن دوران محکومیت به زندان فراخوانده شدند. سایت محبت نیوز که اخبار مربوط به مسیحیان را گزارش می‌دهد اسامی محکومان را فرهاد سبکروح، همسر او شهناز جیزان و 2 تن دیگر از اعضای کلیسای اهواز به نامهای ناصر زامن دزفولی و داوود علی جانی اعلام کرد که در دادگاه بدوی هر یک به 1 سال حبس محکوم شدند. سخنگوی همبستگی جهانی مسیحیت، یک نهاد مدافع نوکیشان مسیحی، پیشتر در مورد آزار و اذیت نوکیشان مسیحی گفته بود که این روند از آغاز سال 2012 در ایران به شکل قابل ملاحظه افزایش یافته است. همچنان در ایران معاون بودجه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرد که پس از ابلاغ قانون بودجه سال 92 ارز در ایران تک نرخی شده و نرخ آن 2450 تومان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحیم منبینی روز دوشنبه گفت که با این تصمیم قیمت کالا برای مصرف کننده تغییری نمی کند و فقط برای اینکه بانک مرکزی در مورد محاسبات یک نرخ داشته باشد این تصمیم گرفته شده است. همچنان در ایران جامعه دامپزشکان ایرانی در پی جمع‌آوری سگ‌های خانگی توسط نیروی انتظامی با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را فاقد توجیه قانونی دانست. به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، جامعه دامپزشکان در نامه خود نوشته‌اند که در حال حاضر هیچ گونه قانون مکتوبی دال بر خلاف بودن حیوانات خانگی در قوانین مدنی کشور موجود نیست. بر پایه گزارش‌ها از سه‌شنبه گذشته نیروی انتظامی اقدام به جمع‌آوری سگ‌های صاحبدار با توسل به زور و بدون هیچ گونه صورت جلسه یا ارائه سندی کرده است. به گزارش خبر آنلاین، مالکان سگ‌ها پس از چند روز متوجه شدند که حیوانات بازداشت شده بدون توجه به ضوابط بهداشتی و تغذیه در محلی به نام کهریزک نگهداری می‌شوند. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بخش خبری ما به پایان میرسه. از این لحظه وارد بخش تحلیلی رادیو فردا میشیم. پیروزی ائتلاف حاکم در انتخابات پارلمانی مالزی، ادامه بحران سیاسی و کاهش محبوبیت ائتلاف حاکم.
به غیر از دو حزب اسلامی که با ایدئولوژی اسلامی و حزب عمل دموکراتیک که یک حزب سوسیالیست سکولار هست، باقی احزاب مبناشون اصولاً بر مبنای نژادی است.
هشدار رهبر جمهوری اسلامی بعد از سخنانی درباره کارشکنی دولت در امر انتخابات.
شایع هستش که احمدی نژاد کاندیدای اصلیش که مشایی هستش تحت عنوان جریان انحرافی رد صلاحیت بشن توسط شورای نگهبان. یکی از عکس العمل‌های احمدی نژاد گفته میشه که انتخاباتو برگزار نکنه.
سخنان تازه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره پرونده ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس و شبهاتی درباره مرگ او در بازداشت.
اونجور که دلشون میخواد به هر حال این پرونده رو مختوم خواهند کرد، نه اونجوری که واقعا باید که عدالت حاکم باشه بر این پرونده.
بیشتر میشنوید از رادیو فردا اگر تا 24 دقیقه آینده با ما بمونید. ابتدا از مالزی شروع کنیم که بعد از پیروزی ضعیف ائتلاف حاکم در انتخابات پارلمانی، یک بار دیگه بحران سیاسی دامنگیر این کشور شده. گروه مخالف به رهبری نور انور ابراهیم، معاون پیشین نخست وزیر دولت نجیب رزاق، نخست وزیر مالایایی رو به تقلب در آرا متهم کرده، ولی آقای رزاق با انجام مراسم سوگند و تکیه بر 133 رأی از 220 رأی پارلمان یک بار دیگه رهبری مالزی رو به دست گرفته. با این حال خبرگزاری‌ها گزارش دادن که محبوبیت ائتلاف حاکم به شدت کاهش پیدا کرده و اتهاماتی هم متوجه اون شده. همکارم نادر صدیقی در گفتگویی با پویان فخرایی، روزنامه‌نگار مقیم مالزی، دلایل و میزان کاهش محبوبیت دولت رو پرسیده.
جبهه ملی مالزی یا ائتلاف ملی به زبون خودشون باریسون ناسیونال، ائتلافی است که از سال 1957 از زمان استقلال تا الان مالزی رو رهبری کرده و یک حزب، مشخصا حزب امنو که حزب مالایی‌های متحد هست، این ائتلاف رو تمام این 56 سال رهبری کرده و تا الان دولت دست این حزب بوده. مشخصا از سال 1997 یواش یواش گروه‌هایی از اول مالایی ها و بعد چینی ها از این گروه روی گردان شدند، اما از سال 2008 مشخصا دو سوم خودشو از دست داد. توی انتخابات اخیر هم صندلی های کمتری به دست آورد و علت هایی که اعلان برای این اتفاق فسادی است که توی این گروه هست و این فساد خیلی فساد دامنه داری است. مثلا نخست وزیر مالزی هم از نظر مالی بهش اتهامات وارده، از نظر اخلاقی اتهامات جدی بهش وارده، مالند ارتباط های خارج از ازدواج و از نظر افکار عمومی این مسائل روی محبوبیت این گروه مؤثر بوده.
آنچه که از گزارش ها برمیاد، ائتلاف ها در انتخابات اخیر بر محور نژادی و قومی متمرکز بوده. بعضی از تحلیلگران این پدیده رو برای مالزی خطرناک ارزیابی میکنند. دیدگاه های رایج و غالب در مالزی در این زمینه چی آقای فخرایی؟
ببینید، اصولا سیاست در مالزی مبناش بر قومیته، یا بهتر بگم نژاده. اینجا 3 نژاد مالایی، چینی و هندی وجود دارن و به غیر از دو حزب، حزب اسلامی که با ایدئولوژی اسلامی و حزب عمل دموکراتیک که یک حزب سوسیالیست سکولار هست، باقی احزاب مبناشون اصولاً بر مبنای نژادی است. مثلا حزب مالایی‌های متحد که رهبری جبهه ملی رو داره، یک حزب کاملاً مالایی است. یا مثلا حزب MAC که Malaysian Association of Chinese هست، اینا کاملاً یک گروه چینی هست. یا حتی حزب انور ابراهیم، حزب عدالت مردم، از هر 3 نژاد تشکیل شده. ولی اینها بیشتر از این که یک ایدئولوژی رو نمایندگی کنن، نژادها رو نمایندگی میکنن و این چیزا خیلی سابقه داری اساسا. البته هم خطرناک هم بوده، در این حال ممکن بوده مثل 1969 باعث درگیری خونی بشه.
آقای انور ابراهیم این انتخابات رو بدترین انتخابات در تاریخ مالزی خونده و گفته که بازتاب دهنده خواست مردم نبوده، ولی در همون حال از طرفدارانش خواسته که از تظاهرات بزرگ در خیابانها بپرهیزن و به اجتماع در یک استادیوم بسنده بکنن. آقای انور ابراهیم با این گونه اعتراض ها دقیقا به دنبال چه چیزی هست آقای فخرایی؟
ببینید، ببینید قبل از انتخابات اخیر، یعنی انتخابات 2013، دو تا تظاهرات گسترده در مالزی برگزار شد به نام برسیه. این تظاهرات ها درخواستشون این بود که انتخابات بدون تقلب باشه، حق برابر تبلیغات در رسانه های جریان اصلی مثل تلویزیون وجود داشته باشه و از این دست مسائل. توی این تظاهرات بعد از اون به هر دو تظاهرات هم به خشونت کشیده شد. اما در این انتخابات مشخصا انور ابراهیم و گروهش یک سری دلیل هایی رو دارن. مثلا یه سری کارشناسایی رو منتشر کردن که اینا صورت خیلی مسن با سن 1996 بوده، یا مثال های از این دست رو آوردن به عنوان عوامل مخدوش بودن این انتخابات و خیلی از حوزه ها با اختلاف آرای کم، 300 رأی 1000 رأی به نفع جبهه ملی ریخته شده و خب مسلما اعتراض اونها رو برانگیخته. اما واقعیت اینه که توی این انتخابات گروه انور ابراهیم که ائتلاف مردم هست، این ائتلاف 51% آرا رو به دست آورده اگه کل مجموع آرا رو حساب کنیم. دولت جبهه ملی، دولت اقلیت، این یه واقعیتی است که انور ابراهیم خوب از این واقعه و مشروعیت دولت فعلی رو میخواد زیر سوال ببره. از اون طرف از خشونت‌های گسترده میترسن. روز انتخابات تو چند تا ستاد انتخاباتی بمب‌های صوتی منفجر شده بود. اینها همش جلوی ستادهای انتخاباتی اپوزیسیون بود. مسائلی از این دست اونها رو ترسونده که نکنه اتفاقات شبیه 1968-69 دوباره روی بده. بنابراین ترجیح دادن که از درگیری های از این دست جلوگیری کنن و طرف خود کمیته انتخابات هم پیگیری خواهند.
درباره پیروزی ائتلاف حاکم در انتخابات پارلمانی مالزی شنیدید. در مورد همکارم نادر صادقی با پویان فخرایی صحبت میکرد، روزنامه‌نگار مقیم مالزی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
برگردیم به ایران. از انتخابات پارلمانی در مالزی بریم سراغ انتخابات ریاست جمهوری در ایران. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه در سخنانی نسبت به کسانی که تلاش دارند انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق بندازند هشدار داد. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی بعد از ابراز نگرانی مخالفان دولت محمود احمدی نژاد نسبت به احتمال کارشکنی او در روند انتخابات پیش رو بیان شده. از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نسبت به کسانی که تلاش دارند برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری را به تعویق بیاندازند هشدار داد. آیت الله خامنه‌ای که روز دوشنبه در جمع دستاندرکاران انتخابات سخن میگفت افزود که خیلی ها میخواستند در این سالها انتخابات را کمرنگ کنند اما نتوانستند.
خیلی ها خواستن انتخابات رو کمرنگ کنن، از وقت مقرر عقب بندازن، انگیزه داشتن برای این کار، نتوانستن، تا امروز نتوانستن، بعد از این هم به توفیق الهی نخواهند توانست.
این سخنان رهبر جمهوری اسلامی پس از ابراز نگرانی مخالفان اصولگرای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به احتمال کارشکنی وی در برگزاری انتخابات بیان می شود. اکبر گنجی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت هشدارهای چند باره آیت الله خامنه ای در تعویق برگزاری انتخابات می گوید:
این مخاطب این سخنان محمود احمدی نژاد در انتخابات دوره اصلاحات که رد صلاحیت‌های گسترده‌ای صورت گرفت، نماینده‌ها استعفا دادن و دولت اصلاحات هم می‌خواست انتخابات رو برگزار نکنه و حتی استاندارا با آقای خامنه‌ای ملاقات کردن و نپذیرفت و قاطع وایساد و انتخابات در همون روز دولت اصلاحات برگزار کرد و گفته بود اگه نتونید خودم می‌کنم. الانم چون شایع هستش که احمدی نژاد کاندیدای اصلیش که مشایی هستش تحت عنوان جریان انحرافی رد صلاحیت بشن توسط شورای نگهبان، یکی از عکس‌العمل‌های احمدی نژاد گفته میشه که این خواهد بود که شاید انتخابات رو برگزار نکنه.
مخالفان رئیس جمهوری ایران میگویند که ممکن است محمود احمدی نژاد در صورت رد صلاحیت احتمالی کاندیدای مورد نظرش در روند برگزاری به موقع انتخابات کارشکنی کند. چندی پیش نیز این دلنگرانی در سخنان حسین مظفر، معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به آنچه که تعلل در اجرای قانون انتخابات توسط وزارت کشور خواند انتقاد کرده و به محمود احمدی نژاد هشدار داده بود که بازی خطرناکی را آغاز کرده است. اما در بخش دیگری از سخنان روز دوشنبه آیت الله خامنه ای، وی از مسئولان و شرکت کنندگان در انتخابات خواست تا قانون را در تمامی موارد انتخابات ملاک قرار دهند. آقای خامنه ای در انتقاد از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 آنها را متهم کرد که در جریان آن حوادث از قانون پیروی نکردند.
اونایی که اون سال اون خسارت رو به کشور و به ملت وارد کردن و هزینه برای کشور درست کردن، اگر تسلیم قانون بودن اینجوری نمیشد. حتی ما خواهش کردیم از شورای محترم نگهبان که بازشماری بشود آرا، زیر بار نرفتن دیگه، منطقی نبود، معقول نبود کارشون.
اشاره آقای خامنه‌ای به اعتراض‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات سال 88 است که نتایج آن انتخابات را ناشی از تقلب گسترده و مهندسی آرا دانستند. اکبر گنجی، فعال سیاسی در آمریکا، در توضیح منظور آیت الله خامنه‌ای در التزام به قانون در انتخابات میگوید که
هدف آقای خامنه‌ای برگزاری یک انتخابات هستش با حضور گسترده مردم، اما بدون بسیج اجتماعی و تا حالا به گونه‌ای مدیریت کرده که نذاشته که بسیج اجتماعی صورت بگیره. اصلا برنامه آقای خامنه‌ای اینه که کاری بکنه که نه هاشمی رفسنجانی، نه چهره‌های شاخص اصلاح طلبان مثل خاتمی و نه مشایی، هیچ کدوم اینا کنده نشن و یک انتخابات آرومی رو برگزار بکنه با رقابت میان چهره‌های اصولگرایان سنتی و اصولگرایان افراطی.
11 انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 24 خرداد برگزار می شود و از روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت ثبت نام از متقاضیان شرکت در انتخابات آغاز می شود.
رهبر جمهوری اسلامی در مورد کسانی که تلاش دارند انتخابات ریاست جمهوری رو به تعویق بندازند به شدت هشدار داد. رضا جمالی گزارش می داد.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو، چه عبارات، چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولتی تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این برنامه به زودی پخش میشه و زمان پخشش رو حتما اعلام خواهیم کرد. کاربران اینترنت در ایران گفتن که از روز شنبه دسترسی به فیلتر شکن ها و وی پی ان ها با اختلال شدیدی روبرو بوده. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، با وجود اینکه رئیس سازمان فناوری اطلاعات هفته گذشته گفته بود که نزدیک شدن زمان انتخابات هیچ نقشی در کاهش سرعت اینترنت نداره، تعدادی از کاربران ایرانی اما معتقدن که اختلال روزهای اخیر در اینترنت ارتباط مستقیمی به نزدیک شدن با انتخابات ریاست جمهوری داره. فرین عاصمی از رادیو فردا در همین زمینه با محمود عنایت صحبت کرده، پژوهشگر و کارشناس اینترنت، و از او پرسیده دلیل اختلال در اینترنت چی هست.
مفهوم این ادامه همون تغییراتی هستش که در اواسط ماه مارس وجود اومد، اونم بستن وی پی ان ها بود. وی پی ان ها بسته شد داخل ایران و خب کاربرا خیلیا رفتن به سمت استفاده از فیلتر شکن‌های مختلف و من فکر کنم که حاکمه داخل ایران در واقع هدفش این هستش که ریزه در واقع بیاد محدود در واقع بیشتر اعمال بکنه برای دسترسی کاربرا. و من حسن می‌دارم که یک جور در واقع حالا رفتن به انتخابات داره. در واقع یک جور حالا میتونه یا تست باشه که ببینن مثلا آیا چجوری میتونن چیکار از کار بندازن. و به یک چیزی هم هستش که در واقع در نظر بگیرید، این هست که فیلتر شکن ها با توجه به محدودیتی که برای وی پی ان وجود اومد بی خود روش کارشون عوض کردن و این روش کار خب باعث شده در این مدت حالا از می ماه مارس الان خب اینو کار بکنه در واقع فیلتر شکن ها. از تغییری که در واقع از دیروز اعمال شده این هست که خیلی از این فیلتر شکن ها اون روش جدیدی که دارن استفاده میکنن اون هم در واقع جواب نمیده، ولی باید همچنان یه سری فیلتر‌شکن‌ها کار میکنن. خیلی سخته که بخوان تمامی فیلتر‌شکن‌ها ببندن، همچنان بعضیشون کار میکنه ولی خب به صورت خیلی پایین‌تر.
پس با توجه به گفته‌های شما مبنی بر احتمال ارتباط انتخابات ریاست جمهوری و بسته شدن وی پی ان ها و فیلتر‌شکن‌ها، فکر میکنید که با نزدیک شدن به زمان انتخابات اختلال در اینترنت شدیدتر بشه؟
چیزی که حدس می‌زنم اینه که در هر چه خیلی نزدیک به انتخابات، در واقع نزدیک به انتخابات میشیم، امکان بسته شدن بیشتر فیلتر‌شکن ها وجود داره و حتی یه شاید به زمانی مثلا مثل در همون چند روز مونده انتخاباتی کلیه فیلتر‌شکن ها از کار بیفته، ولی خب یه چند تا معدودی در واقع همچنان کار بکنه.
آقای عنایت، امکان داره که کاربرا بتونن با استفاده از روش دیگری به وبسایت‌های مختلف دسترسی پیدا کنن؟
من چیزی که الان شنیدم که بعضی فیلتر‌شکن ها همچنان کار می‌کنن، مثلا پراکسی فایر، من چیزی که در واقع از حالا از روی شبکه‌های اجتماعی اون فیدبکی کاربران میدن، همچنان کار میکنن. اگر روی فیسبوک هم نگاه کنید خب هنوز خیلی ها میتونن، واقعا نمیشه گفت نیست. دیگه هم هست این که یعنی خیلی ظاهرا منطقیه، یعنی شما مثلا از یاسی امکان داره یه فیلشکن کار کنه یا اسمی یه کار نکنه و این چیزی هستش که ظاهرا میگم سراسری نیست، ولی خب احتمالی که سراسری بشه خیلی زیاد هست. ولی چیزی که الان مشخصه فیلشکنایی که تاکسی بیس هستن همچنان کار میکنه.
قبلا مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودن که در حال راه اندازی اینترنت ملی یا اینترنت حلال هستن. چقدر احتمال داره که این اینترنت ملی راه اندازی بشه و اگر اینترنت ملی راه بیفته اصولا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اینترنت ملی الان هست، این در واقع اسمشون میگن که خودشون میگن شبکه اطلاعات ملی. من فکر می‌کنم که اون داریم، یعنی اون چیزی که الان توی اتفاق داره میفته خب یکی از اثرات اینترنت ملی هستش. فازای اولیه‌اش هم راه افتاده بر اساس اون اعلانای عمومی و رسمی که بوده. اینترنت ملی به نظر من معنی این هستش که بتونن کنترل کاملش کنن روی شبکه، این در واقع بتونن تمامی ورودی و خروجی دست حالا اون وزارت ارتباطات یا حالا هر هم نهاد دیگه باشه و تمامی بتونن اون ارتباطات داخلی نگه دارن. یعنی شما اگه قرار باشه با یه نفر داخل ایران ارتباط داشته باشین، ارتباط حالا اینترنتی، ترافیک شما دیگه خارج از ایران نره، هم داخل بمونه. همین الان شما می‌بینید که اگر شما یک سایتی داخل ایران باشین می‌خواید بهش دسترسی داشته باشین، هیچ مشکلی ندارین، سرعت اینترنتتون خیلی اطمینان خیلی زیاد هم هست، خیلی خوبه. ولی با بیرون که بخواید ارتباط برقرار کنین سرعت اینترنتتون پایینه یا کلا بلاک شده باشه که اصلا نمیتونین اما حتی از فیلشکن استفاده کنین که اون دسترسی پیدا کنین. اون چیزی که شما در واقع در سوالتون بود که آیا اینترنت کلا قطع بکنم، من به نظرم آره، اگر هزینه سیاسی بره بالا این رقابت یه فضایی برسونه در دوران انتخابات که اینترنت به این فرض بشه که داره کمک میکنه به ایجاد یک جور حالا التهاب یا تشنج در فضای سیاسی داخل ایران، قطعش میکنن و این قطع شدن هم به نظرم واقعا در حد چند روزه، یعنی بیش از اون نخواهد بود. کلا وضعیت اینترنت خیلی تاثیرگذار برای سیاسی ایرانه.
اختلال شدید اینترنت در ایران و دسترسی به فیلتر شکن ها و وی پی ان هایی که در ایران با مشکل روبرو شده، این موضوع گفتگوی فرینا سمی بود از رادیو فردا با محمود عنایت، پژوهشگر و کارشناس اینترنت در بریتانیا. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران غلامحسین محسنی اجرایی در یک نشست خبری به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به نحوه مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس در بازداشت، گفته که از اونجایی که پزشک قانونی نتونسته مسجل کنه که مرگ بر اثر ضربه بوده و احتمال داده که مرگ بر اثر التهاب باشه، بازپرس بر اون هست که برای رسیدن به نتیجه قطعی کمیسیون پزشکی متشکل از کلیه پزشکان دخیل در این پرونده تشکیل بده. همکارم الهه روانشاد در مورد آخرین اقدامات قوه قضاییه در این مورد دیدگاه گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی رو پرسیده.
از آبان ماه تا الان 6 ماه هست که این پرونده در دادسرا است و تازه میخواد کمیسیون پزشکی تشکیل بشه. ما پرونده های قبل از این داشتیم، ما پرونده زهرا کاظمی داریم، ما پرونده دکتر برای یعقوب رو داریم، ما پرونده های کهریزک رو داریم. کدوم یک از مامورینی که در این پرونده ها دخالت مستقیم داشتن و میتونستن مجرم واقعی باشن به مجازات رسیدن؟ من هیچ توقعی ندارم از سیستم قضاییمون که اگر مجرمی مربوط به خود این سیستم و دولت باشه به مجازات برسه. این پرونده ها رو جمع و جور کردن تا مبادا بازجویی که اینطور با ضرب و شتم و با توهین و الفاظی که دلش میخواد به زبون بیاره برای گرفتن اقرار از متهم مجبور به مجازات برسه. اگر وکیل کنار متهم باشه، بازجو به خودش اجازه نمیده که از اون حدی که قانون براش تعیین کرده تجاوز بکنه.
خانم پورفاضل، سخنگوی قوه قضاییه، از کمیسیون پزشکی که قرار بوده روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه برگزار بشه سخن به میون آوردن، آیا شما و خانواده ستار بهشتی از برگزاری چنین کمیسیونی مطلع بودید؟ شما رو در جریان قرار دادن؟
نه خیر، من اصلا مطلع نبودم. خانواده رو نمیدونم. معمولا خواهر ستار سهر حتما به من یه زنگی میزنه، اگر اونها خبر داشتن به من اطلاع میدادن.
تصور میکنید که برگزاری چنین کمیسیونی کمکی باشه به حل موزل پرونده ستار بهشتی؟
پرونده رو حل خواهند کرد. تا به حال روند این سیستم در مورد چنین پرونده های این رو نشون داده که اونجوری که دلشون میخواد به هر حال این پرونده رو مختومه خواهند کرد، نه اونجوری که واقعا باید که عدالت حاکم باشه بر این پرونده.
خانم پورفاضل، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در مورد گواهی پزشک قانونی میگه که مرگ بر اثر التهاباتی ممکنه بوده باشه.
همیشه
صحبت من همین بوده که آقایون اگر که می‌فرمایند که این در اثر شوک وارده بوده، ایست قلبی بوده و یا هر چیز دیگری، کجا این اتفاق افتاده؟ زیر دست یه بازجو این اتفاق افتاده. پس معلومه هر نوع فشار روانی و حتی برخوردهای فیزیکی که داشته، چون بدنش کبود بوده و اینا همه دیدن، کسانی که در بند 350 اوین هستن همه اینو دیدن. ضربات از چی وارد شده به این جوان؟ اگر هر نوع اتفاقی هم برای این جوان افتاده، زیر دست شخصی بوده که از اون بازجویی میکرده. برابر این شخص بازجو در اینجا مجرمه. ببینید، من با هر پرونده‌ای که سر و کار داشتم که مربوط به اینجور پرونده‌های امنیتی بوده، همه موکلین من شکایت از این داشتن که به هنگام بازجویی به اینها با الفاظ رکیک توهین میشه، ضرب و شتم بهشون وارد میشه، مورد آزار روانی قرار میگیرن. خب اینا هست، فاکتور بیشترم یکی از اونها. منتها اون نتونسته تحمل کنه، لابود اونقدر فشار شدید بوده که زیر دست این بازجو از بین رفته و حالا یه چیزی میخوام پرونده رو جمع جورش کنم. خیلی راحت، من از اولم زیاد روی این پرونده نظر مساعدی نداشتم، به دلیل اینی که مأمور یعنی اون بازجو کسی است که خود به پلیس فتا، همه اینها بدنه سیستم هستن، تنها کسی که خارج از این بدنه است منم. من هم به عنوان وکیل تو این جامعه محلی از اعراب ندارم. به من نه اجازه میدن پرونده رو بخونم، نه به من خبر میدن که چنین کمیسیونی هست. اصلا وکیلی که با اینها هماهنگ نباشه براش ارزش قائل نیستن.
درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی شنیدید، کارگر وبلاگ نویس معترضی که در بازداشت کشته شد. گیتی پورفاضل بود وکیل این پرونده که الهه روانشاد از رادیو فردا با او صحبت میکرد. همراه بشیم با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
خواهرش میگوید وقتی به قاضی گفتند اجازه دهید پدر به ملاقاتش برود تا شاید به اعتصاب غذای خود پایان دهد، قاضی پرونده برادرش گفته لازم نیست اعتصاب غذایش را بشکند، بگذارید بمیرد. کمال شریفی، روزنامه نگار اهل شهرستان سقز در استان کردستان، در سال 87 بازداشت شد. با اینکه خانواده‌اش از جمله خواهر او اتهاماتش را سیاسی و مطبوعاتی اعلام کرده‌اند، اما شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز به ریاست قاضی شایق او را به اتهام ارتباط با احزاب کرد مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران به محاربه محکوم کرد. بر اساس رأی این دادگاه، حکم 30 سال زندان در تبعید بدون حق ملاقات برای این زندانی سیاسی عقیدتی صادر شد. این روزنامه نگار و فعال سیاسی اهل کردستان برای گذراندن این حکم به زندان میناب در استان هرمزگان در جنوب ایران تبعید شد. به گفته خانواده‌اش، از اونجایی که در این زندان هیچ زندانی سیاسی عقیدتی دیگری حضور ندارد، کمال شریفی در کنار مجرمان عادی و بعضن خطرناک نگهداری می شود. همین موضوع سبب شده تا آقای شریفی در همان سال 87 اعتصاب غذا کند. آن اعتصاب غذا برای این زندانی سیاسی عقیدتی عوارض و پیامدهای ناگوار جسمی به دنبال داشت. در تیر ماه سال 90 نیز آقای شریفی که شرایط خود را بدون تغییر می‌دید، تصمیم گرفت برای بار دوم اعتصاب غذا کند. این زندانی سیاسی عقیدتی در اعتراض به وضعیت نامناسب نگهداری خود در زندان میناب و رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرائم برای بار دوم اعتصاب غذا کرد. آقای شریفی بیش از 50 روز را در اعتصاب غذا گذراند، اما به خواسته هایش توجهی نشد. قاضی پرونده‌اش حاضر نشد با او دیدار کند و همچنان این زندانی عقیدتی سیاسی در بندی از زندان میناب همراه با دیگر زندانیان با جرائم عادی نگهداری می شود. کمال شریفی در بیش از 4 سالی که زندانی بوده تنها یک بار توانسته با خانواده خود پس از اعتصاب غذای تیر ماه سال 90 دیدار کند که به گفته پدرش بیش از 20 کیلو وزن کم کرده بود. ممنوعیت از ملاقات با خانواده در حکم 30 سال زندان این روزنامه نگار و فعال سیاسی تصریح شده است. اما با وجود گذشته بیش از 4 سال از صدور حکم این زندانی سیاسی عقیدتی، هنوز دادگاه تجدید نظر برای او تشکیل نشده است. کمال شریفی در این بیش از 4 سال و پس از اعتصاب غذاهای طولانی مدت به بیماری‌های گوناگون گوارشی مبتلا شده و از ناراحتی‌های معده و روده رنج می‌برد.
ممنون از اینکه با رادیو فردا بودید. در طول نیم ساعت گذشته همچنان با ما بمانید. هر جای هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بار لاسی کی بهارون تیا ہے ای گلا با بی نسی کی درا ہے ندون سی چمن ہے ہمه مردم بخت ما چی شوگاره چینو سیاهه ریدلان سنگین قم دل بی قراره روز و شوتی یا می کن اور باره آخه تا که چینو با جناب مهنم حرف من تهنا با درد دل من دام شو روز دل چین این لاله تا که چین لاله داغ دل دارم گل بستون تیم و دیخاره مه آساره نید به شو دارم باغم زرده جون سیرم خودی دونی بی تو دل بیرم من دمه خوم تک داغ دیریز یک داغ دیریز یک کرد دید بیرم چی مجنون سیگ نچاکم سید مثل لیلی کار حلاکم سید مچی مجنون سیگ نچاکم سید مثل لیلی کار حلاکم سید اگر عهد دنیا تو خواستیم و بستم اگر کوه قافل تو خواستی شکستم قسم به هرکی کی پرستی قسم این خورم دار هلاکم زی قسم این خورم دار هلاکم زی شام شبه روزم شبه خوره لاشام سی گل تبه صبح که مرم سراغ گل زبخت بردم گلم خبه سا سواک مارم سراغ گل زبخت بدام گلام خواه زبخت بدام گلام خواه.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
دقت کنید به کسی که اهلش هست رأی بدید.
Kim Jong-un needs to understand what the outcome of a conflict would be.
اون کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری نیاد این گناه کرده.
شهر سینم هم زعفرانی خزن قلبی دار کار همدانی که شهر سینم هم زعفرانی خزن قلبی دار کار همدانی اره بالا برز اره بالا برزان هر جهای نهول هل هل لرزان کار هم دوینی اره بالا برز اره بالا برزان هر جوهای نهون هل هل لرزان بلا دوست دیرم اگه من زرینم کگمل زرینم می بچم و تیران چطر بسینم چطر بسینم گوشواره بارم ارای گوشت شون به و شونم دری دیدو اگیونم شون به و شونم دری دیدو اگیونم اشکار آی رمی کشی اشکار یه دستش و آی نه یه دستش و آی نه خوشمی کتیمار آی خوشمی.
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا.
Thank you.
بر روی خط فردا.
آقای رفسنجانی، از شما خواهش میکنم که خود را برای کاندیدا شدن بنویسید تا ما را از این وضع وحشتناک نجات بده.
احمدی‌نژاد مرد است، خمینی مرد است، زنده است، پاینده است، ایران پاینده است، و اگر عضو دارید همین سرایت را پخش کنید.
به خاطر حقوق ناچیز کارگری، به خاطر فقر و فلاکت و گرونی، زن و بچه‌ام را از دست دادم. الهی آه دل زن و بچه‌ام بگیر اونایی که این بدبختی و سر مادر آوردن. الهی آه دل زن و بچه‌مون بگیر اون بشار اسد و سید حسن نصرالله.
صدای شما صدای فرداست.
Dözerim, dözerim Sına beni, sına ya, sına ya Ehte çıksam vefasız, vefasız Onda beni kınayar, kınayar Bizi bir gün ayrı görse yalılar Gönlüm senin hasretinle dağılar Günde yüz yol sene kurban olardı Korkuram ki diyeler çok ağolar Günde yüz yol sene kurban olardım Korkuram ki diyeler çok ağolar Her mühnete dözerim, dözerim Sına beni, sına ya, sına ya Ehte çıksam vefasız, vefasız Onda beni kınayar, kınayar Duman nedir, çen nedir? Ellerinin herareti mendedir. Dünya alem bütün gözel edense Benim gönlüm, benim gözüm sendedir. Dünya alem bütün gözel edense Benim gönlüm, benim gözüm sendedir. Her mühnete dözerim, dözerim Sına beni, sına ya, sına ya Ehte çıksam vefasız, vefasız Onda beni günayar, günayar Bizi bir gün ayrı görse yağılar Gönlüm senin hasretinle dağılar Günde yüz yol sene kurban olardı Korkuram ki diyeler çok ağlar Günde yüz yol sene kurban olardı Korkuram ki diyeler çok ağlar Her mühnete dözerim, dözerim Sına beni, sına yar, sına yar Ehte çıksam vefasız, vefasız Onda beni kınayar, kınayar Bizi bir gün ayrı görse yağlar Sene kurban olardım Korkuram ki diyeler çok ağolar Günde yüz yol sene kurban olardım Korkuram ki diyeler çok ağolar Her mühnete dözerim, dözerim Sına beni, sına yar, sına Çıksam vefasız, vefasız Onda beni kınayar, kınayar
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
Small.